این نیازمند همیشگی را به درگاه ملکوتیت بپذیر و جرعه ای از نور معرفت در جان آتشناکش بریز. آمین یا رب العالمین. الله 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 يا الله 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 يا الله 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 أكبر الحمد لله الله 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 أكبر سبحان الله 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 أكبر الحمد لله الله 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 أكبر سبحان الله 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 أكبر الحمد لله الله 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 أكبر سبحان الله 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 يا الله 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 يا الله 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 أكبر الحمد لله الله الله أكبر سبحان الله 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 أكبر الحمد لله الله الله أكبر سبحان الله. سجاده نشینان محفل اونس، آرزو میکنیم خدای بزرگ عبادتهای همه ما رو به کرمش قبول کنه. با این امید ازتون دعوت میکنیم با ادامه برنامه تا آسمان از رادیو معارف همراهمون باشین. در این قسمت گوش میکنیم به سخنان حجت الاسلام دکتر ابوالفضل ساجدی با موضوع نماز و زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه تا آسمان. آثار فراوانی رو ما در روزها و ماهای گذشته برای نماز ذکر کردیم. حقیقتا این آثار ارزنده است که از بسیاری از سرمایه های به ظاهر مادی دنیوی برتر هست. اما ممکنه بپرسید که ما چه کنیم تا این آثار رو به دست بیاوریم؟ چه کنیم که شاهد این برکات در زندگی فردی و اجتماعی خودمون باشیم؟ یکی از راهکارهای اون این هست که ما سطح نماز خودمون رو بالا ببریم، ارتقا ببخشیم و در این مسیر هم توجه داشته باشیم که این امر تابع سن ما نیست. ممکنه یه نفر جوان کم سنی هم باشه و از نمازش بهره ببره، فرد دیگری ممکنه سن بالایی هم داشته باشه و بهره لازم رو نبره. لذا نماز با توجه به سن بستگی نداره، بلکه به میزان آماده سازی فرد وابسته است. لذا جوانهای ما در جبهه در سنین همون سنین اولیه زندگی از یک توجهاتی برخوردار بودن که چه بسا یک مرد یا زن 40-50 ساله از اونها برخوردار نیست. و این نمونه هایی که ما در این روزها از جوانان جبهه مطرح میکردیم در این برنامه، اینها به خاطر این بود که کسانی نگن که فقط عرفا و علمای بزرگ و افراد بسیار نادر میتوانند به این مقامات دست پیدا بکنند و شاهد این برکات باشند. نخیر، جوانان ما، جوانان کم سن و سال ما حتی در جبهه از این برکات برخوردار بودند و اینها حجتی هستند بر ما. این جوانان برای ما بهترین حجت الهی هستند که انسان میتونه یک جوانی باشه از فلان روستا و فلان شهر، از اون منطقه دور افتاده، اما به چنین مقامات بالایی هم دست پیدا بکنه. اینها از برکات توجه در نماز، از برکات حضور در نماز. نماز عاشقانه چنین برکاتی داره. چطور میشه انسان چنین نمازهایی رو میتونه بخونه؟ یکی از راهکارش این استش که ما وقتهای خودمون رو قبل از نماز به ارتباط با خدا بگذرانیم، اهل تلاوت قرآن باشیم. فقط عبادت ما به عبادت نماز خواندن محدود نشود. در زندگی شهید رضا طالبی آمده که ایشون وقتی به نماز می ایستاد حضور قلب عجیبی داشت، دنیا را به کلی فراموش میکرد. گویا چه در خانه نماز میخوند، چه در مسجد، چه در جبهه، هر جا که نماز میخوند وقتی مشغول نماز خوندن میشد غرق در روحانیت و عرفان بود، از همه چی بریده میشد و به خدا گویا رسیده. این چه ویژگی هایی داشت؟ یه ویژگیش این بود که ایشون اوقات فراغتش رو به تلاوت قرآن میگذراند و توجه به خدا زیاد داشت. نمازهای طولانی با سجده های عاشقانه‌اش برای همه رزمندگان و کسانی که با اون ارتباط داشتن مثال زدنی شده بود. بنابراین میبینیم چنین جوانانی در این سنین این گونه میتوانند با خدا ارتباط برقرار کنند. اینها نشون دهنده اینه که ما هم میتوانیم، اما باید مقدماتش رو طی کنیم ان شاء الله. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. الله سبحان الله، الله سبحان الله، الله سبحان الله، الله الله سبحان الله، الله الله سبحان
عشق تو سوز و ساز دارد دل ما، چون رشته سر دراز دارد دل ما. سرچشمه آب زندگی می گفتند چشمی است که در نماز دارد دل ما.
الهی تو ما را ضعیف خوندی، از ضعیف که آید جز خطا. و ما را جاهل خوندی، از جاهل که آید جز جفا.
دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز تا آسمان رسیدیم. تا ظهر فردا همه شما رو به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
و تو خداوندی کریم و لطیف، و تو خداوندی کریم و لطیف. از کریم و لطیف چه سزد، چه سزد جز از کرم و وفا و بخشیدن و عطا، و بخشیدن و عطا.
تو خداوندی کریم و لطیف، تو خداوندی کریم.
الهی به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند و شنوندگان محترم و فرهنگی رادیو معارف. روزتون به خیر باشه. افتخاری هست با برنامه‌های بخش عصرگاهی این رسانه دینی در محضرتون هستیم. امروز چهارشنبه اول آذر ماه 1396 که مطابق با 3 ربیع الاول 1439. بنده محمود رضا صابری عراقی هستم، به اتفاق همکاران عزیزم تهیه کننده ارجمند جناب آقای اکبر طالبی نیا، صدا بردار محترم آقای سعید رحیمی و هماهنگی پخش دوست عزیزم آقای روح الله محسنی. ان شاء الله عمری باشه تا ساعت حدوداً 16 با شما همراه هستیم، ولی برنامه‌های بخش عصرگاهی تا ساعت 18 ادامه داره. اولین برنامه‌ای که دوستانم برای شما در نظر گرفتن شاهد هست، تقریبا میشه گفت زندگی نامه شهید والا مقام آقای مهدی باکری رحمت الله علیه، و پس از اون هم در محضر ولایت شرح نامه 31 از نهج البلاغه از زبان آیت الله دری نجف آبادی. چراغ مطالعه 12:30 معرفی کتاب هست که تقدیمتون میشه، و از 12:40 روایت عشق مصاحبه ای هست با همسران و مادران شهدا. رأس ساعت 13 اخبار کوتاه معارفی، و پس از اون هم توفیق داریم ارتباط تلفنی برقرار میشه با حرم رضوی جناب حجت الاسلام آقای هوشنگی. باقی برنامه ها رو در فرصتی مناسب تر خدمتون عرض خواهم کرد، و همونطور که عرض کردم برنامه شاهد رو تقدیمتون میکنیم، و پس از اون هم شنونده برنامه در محضر ولایت خواهید بود، شرح نامه 31 نهج البلاغه توسط آیت الله دری نجف آبادی، ساعت 12:11 است.
شهید نظر میکند به وجه الله،
شهادت پایان نیست آغاز است، تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان گرامی رادیو معارف. چند روز دفتر زندگی شهید مهدی باکری از شهدای دوران دفاع مقدس رو ورق میزنیم. امروز هم با تقدیم برگ دیگه از دفتر زندگی پر افتخار این شهید عزیز در خدمت شما هستیم. عزیزان، براتون گفتیم مهدی باکری با تدبیر و دلسوزی فراوان تونست در عملیات فتح المبین در سمت معاونت تیپ نجف اشرف در کسب پیروزی ها مؤثر باشه. این سردار رشید اسلام در عملیات رمضان در سمت فرماندهی تیپ عاشورا به نبرد بی امان با بعثی ها در داخل خاک عراق مشغول شد و این بار هم مجروح شد. اما بعد از هر مجروحیت مصممتر از قبل در جبهه ها حاضر می شد و بدون احساس خستگی برای تجهیز، ساماندهی، هدایت نیروها و طراحی عملیات شبانه روز تلاش می کرد. سردار محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه پاسداران:
ایشون این نیروها را از زلیجان برد و توانی 30 کیلومتر از تو رمل ها عبور کرد، از پشت نیروهای عراق آمد بیرون و اولین سنگری رو که دوستان ما بهش حمله ور شدن فرمانده تیپی بود، سرهنگ نزار، که در تنگی رقابی نیروهاش داشت مقاومت میکرد. یعنی همزمان که خط اول تیپ ارتش عراق در رقابی مورد هجوم قرار گرفت از روبرو، فرمانده تیپ هم که در یک نقطه بسیار امنی قرار داشت از خط مقدم خودش و در یک جای بسیار حفاظت شده ای قرار داشت، فرمانده تیپ هم از عقب به توسط آمیدی باکری و نیروهای رزمنده ایشون مورد هجوم قرار گرفت و در حقیقت این پاشنه کنده شد، مثل یک گردبادی که هم از جلو هم از عقب انسان رو محاصره بکنه. این تیپ تنگی رقابی اینطوری شد. با تمام این وجود تا نزدیکی های ظهر طول کشید ما رقابی رو باز کردیم، و حالا شما فرض کنید که اگر حمله آقا مهدی باکری از پشت شد، امکان نداشت که رقابی شکسته بشه، و اگر رقابی شکسته نمیشد امکان نداشت موفق بشه.
مهدی همچنین با فرماندهی عملیات مسلم ابن عقیل و با همراهی رزمندگان سلحشور بخش عظیمی از خاک ایران اسلامی و چند منطقه راهبردی رو آزاد کرد. مهدی باکری همچنین در عملیات والفجر مقدماتی، والفجر 1، 2، 3 و 4 در سمت فرماندهی لشکر عاشورا به همراه بسیجیان غیور و فداکار در نبرد با متجاوزان ایثار همه جانبه ای از خودش نشون داد.
از همون عملیات فتح المبین بحثا رو من با باقری شروع کردم، بهشون گفتم که آقا مهدی میتونه یه تیپ درست کنه. خب خیلی آقای کاظمی خیلی به آقا مهدی باکری علاقه وافری داشت و اصلا نمیتونست ازش جدا بشه. با اینکه ما می‌خواستیم تو فتح‌المبین آقا مهدی باکری رو فرمانده کنیم، ایشون تا رمضان مقاومت کرد و مانع می‌شد که آقا مهدی جدا بشه، یه تیپ درست بشه. یعنی احساس می‌کرده چیزی کم داره اگر آقا مهدی باکری کنارش نباشه. که دیگه این حکم رو بعد از فتح‌المبین ما به ایشون دادیم که در عملیات بیت المقدس احمد خیلی اصرار کرد که ای از من جدا نشه. متعملیت بیت المقدس قبول کردیم با احمد با هم بجنگن. بعد از بیت المقدس تیپ 31 عاشورا شکل گرفت.
در عملیات خیبر زمانی که برادرش حمید به درجه رفیع شهادت رسید، با وجود علاقه خاصی که بهشون داشت، بدون ابراز اندوه با خانواده خودش تماس گرفت و گفت شهادت حمید یکی از الطاف الهیه که شامل حال خانواده ما شده. دوستان عزیز، امیدواریم از برنامه امروز شاهد بهره برده باشید. تا فردا و تقدیم برنامه دیگه، شما رو به خدای مهربون می سپاریم. خدا نگهدار.
زندگی آرامش
دلارامی
یاد خدا
رب سبحانك
ربی. رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك ربی.
رادیو معارف.
أمير المؤمنين مولى علي علي. أمير المؤمنين مولى علي.
مسئولين باید خودشون را اسیر هواها و هوسها و زیاده خواهیها و اون چیزهایی که بلای جوامع است اسیر اینها نکنند.
علی 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 علی
در محضر ولایت
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام، با برنامه در محضر ولایت در خدمت شما هستیم که به شرح نامی 31 نهج البلاغه اختصاص داره. این نامی ارزشمند سفارش های امیرالمؤمنین علیه السلام به فرزندشون امام حسن مجتبی علیه السلامه. بخش اول از سخنان آیت الله دوری نجف آبادی رو در این خصوص میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نامه 31 نهج البلاغه شریف رو بحث میکردیم. در آغاز این نامه شریفه وجود مبارک امیرالمؤمنین 4 تا وصیت مهم و کلیدی رو که شاید مبنای این وصیت نامه سیاسی عبادی باشد بیان فرمودن. یه مسئله تقوا بود، یه مسئله اطاعت از اوامر الهی بود و لزوم امره. این دو مسئله. سومین دستور که بسیار مهمه و امارت قلب که به ذکره، قلبت رو با یاد خدا آباد کنی. سومین مسئله اینه که قلب عاشق خدا باشه، قلب دلداده خدا باشه، قلب مطمئنه به ذکر الله باشه. الا به ذکر الله تطمئن قلوب. این قلب مطمئن و آرام، قلبی که جای پای نفوذ شیطان و ابلیس و طاغوت درش نباشه، قلبی که اسیر هوا و هوس و دنیا نباشه، قلبی که جاه طلب و جاه پرست نباشه، قلبی که مالامال از عشق به خدا، انس به خدا و یاد خدا باشه. خب اینم خیلی مسئله مهمیه در حقیقت، مخصوصا در اولیاء امور جامعه اسلامی. حالا اوساط مردم، یا عرض کنم که مردم درجه 3 درجه 4، توده های مردم، ممکنه این درجه از یاد خدا براشون اهمیت نداشته باشه، اما برای درجه اول ها و مسئولین جامعه اسلامی این امر آباد کردن قلب به یاد خدا جز واجبترین کارهاست، برای اینکه اینا اسیر هوا بست نشن، در برابر طاغوت ها خودشون نبازن، خودشون گم نکنن، فریب نخورن، دچار عرض کنم که مثلا تطمیع و تهدید نشند. الان در برابر آمریکایی‌ها، در برابر اسرائیلی‌ها شما ببینید
اگه یک آدمی شخصیتی مثل امام خمینی رحمت الله علیه باشه که قلبش مطمئن به یاد خداست، در برابر آمریکا، در برابر صدام، در برابر شاه از احدی نترسید، با همه نکرد، با قدرت ایستاد، این انقلاب بزرگ و با عظمت رو هدایت کرد. ولی افراد زبون، افراد ذلیل، افراد عرض کنم طماع و امثال ذالک، سری گول میخورن، فریب میخورن، تطمیع میشن، ممکنه دین رو با یه آدامسی، یه کشوری رو با یک آدامسی بفروشن. ما داشتیم دیگه، رضا خان چطوری کشور رو فروخت به انگلیسا، آتاتورک چگونه اون امپراتوری بزرگ عثمانی رو به انگلیس و دیگران فروخت، الان هم همینطوره. آل سعود چطوری سرزمین های اسلامی رو، فلسطین رو به انگلیسا، به اسرائیلیا، به غیره واگذار کرد برای حکومت دروزه دنیاشون، الان هم در راه مقابله با جمهوری اسلامی ایران حاضرن هر گونه نیرنگی، هر گونه خیانتی رو به اسلام بکنن، به ملت مظلوم یمن، به ملت مظلوم بحرین، ملت مظلوم سوریه، ملت مظلوم عراق، مردم شریف خود سرزمین های حجاز و عرض کنم عربستان، مخصوصا مردم مظلوم عوامیه، علما و بزرگان به خاطر اهداف پلید شیطانی و روزمره شون. خب اینا اینجا به جایی که حب خدا بر قلب حاکم باشه و قلب مالا مال از یاد خدا و انس با خدا و ذکر الله باشه، قلب اسیر هوا و هوس، قلبی که اسیر هوا و هوس و برده دنیا و پست و مقامه، این نمیتونه در برابر توطئه های دشمنان اسلام و قرآن بیسته. این سریع فریب میخوره، دچار غفلت میشه، دچار غرور میشه، دچار هوا و هوس میشه. بنابراین مسئله سوم که بسیار مسئله کلیدیه، یاد خداست.
تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، ای بی خبر از خیش میار گذر از خیش، ای بی خبر از خیش میادر گذر از خیش. چون باد رها باش و از این خاک سفر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن. تویی هم سفر دل، تویی راه رسیدن، تویی بال و پر عشق، تویی راز پریدن، تویی راز پریدن.
همچنان از رادیو معارف با برنامه در محضر ولایت در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان، به نظر شما چرا حضرت در شروع وصیت درباره قلب و نیازهاش سخن میگن؟ آیا علتش این نیست که همه چیز به حیات و مرگ و قوت و ضعف و تاریکی و نورانیت قلب برمیگرده؟ در واقع با توجه به این نکته ها به خوبی روشنه که امام تداوم حیات خودش رو در فرزندش میبینه و تداوم حیات فرزندش رو در تداوم حیات قلب اون میدونه. حضرت در ادامه راه زندگی و آباد نگه داشتن قلب رو در همراهی و ملازمت دائمی با اوامر و احکام الهی می دونن و به مخاطبانشون یادآوری می کنن، همونطور که آبادی و بقای هر خونه ای به حضور صاحب اون خونه است و در نبودش خونه خراب میشه، صاحب قلب آدم ها هم خداوندیه که قلب رو برای عشق خودش ساخته و به هیچ کسی دو قلب نداده تا با یکی خدا رو طلب کنه و با اون یکی غیر خدا رو. بخش پایانی سخنان آیت الله دوری نجف آبادی رو در شرح این نامه میشنوید.
قرآن کریم کتاب ذکره، ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. قرآن برای یاد خداست، این برای که همواره قلب بیدار باشه به یاد خدا، انس با خداوند، انس با اولیاء خداوند، عبرت از تاریخ، عبرت از گذشتگان، درسهای مربوط به آیندگان، آمادگی برای آینده، آمادگی برای حساب و کتاب قیامت، همه اینا مسئله یاد خداست. مثلا یه خطبه شریفه در نهج البلاغه هست که امیرالمومنین سلام الله علیه، خطبه 222 این آیه شریفه رو که تلاوت فرمودند، آیات 42-43 سوره مبارکه عرض کنم نور، امیرالمومنین وقتی این آیات شریفه رو خوندن، وقتی یک خطبه بسیار قرایی رو در این رابطه بیان فرمودن. البته در نهج البلاغه عرض کردم موضوع یاد خدا یاد انبیا، اولیا، یاد پیغمبر، یاد فداکاری ها، مجاهدت ها خیلی مورد توجه. اصلا خود امیرالمومنین مسئله یاد خداست، خود پیغمبر مسئله یاد خداست، کلمات گوهربار امیرالمومنین مسئله یاد خداست. برای زدودن غفلت، زدودن جهالت، زدودن غرور و هوای نفسانیه، این خیلی مهمه. وقتی یاد خدا باشه دادم فقط از خدا میترسه، از غیر خدا نمیترسه، عاشق و دلداده ذات اقدس احدیته، دنبال فرمان خداست. بنابراین مخصوصا در رده های بالا و سطح بالای جامعه، علما، مسئولین، خدمتگزاران، امرای جامعه اسلامی، امانتدارا در حقیقت و مسئولان ارشد جامعه اسلامی باید همواره یاد خدا در قلب هاشون زنده باشه و با یاد خدا زندگی کنند. در خطبه 222 امیرالمومنین فرمود ان الله سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب، خداوند تبارک و تعالی یاد خودش رو مایه صیقل دلها قرار داده. این دل رو مرتب غذای هر کنم عضوی از اعضای بدن یه چیزیه، منظوری قلب صنوبری شکلی که سمت چپ بدن قرار گرفته نیست، منظور اون قلب واقعی انسانه، روح واقعی انسانه، اون روح واقعی انسان، نشاط اون روح، آرامش اون روح، طمأنینه اون روح، آرامش دین و دنیا و آخرت روح انسان به یاد خداست. یاد خدا قوت قلب، آرام جان، بزرگترین سرمایه انسان هاست. همواره باید این درخت پربرکت یاد خدا رو در دلها پرورش بدین، حمایت کنیم، تشویق کنیم، آبیاری کنیم، عرض کنم رسیدگی کنیم، حرس کنیم، مواظبت کنیم، صیانت کنیم، مراقبت کنیم. خیلی مهمه این مسئله. و حضرت همینو میفرمود، خداوند تبارک و تعالی ذکر و یاد خودش رو جلاء دلها قرار داده. تسمع بهی بعد الوقره، بعد از که ممکنه گوشا سنگین شده نمیشنه، حالا که یاد خدا اومد کم کم دل نرم میشه، آرام میشه، عواطف انسانی نرم میشه، آرام میشه، گوش ها شنوا میشه، چشم ها بینا میشه، زبان ها گویا میشه، گویای حق، گویای حقیقت، آدم تسلیم حق میشه، آدم در برابر قدرت های شیطانی خودشو نمیبازه، فریب نمیخوره، برای خدا میسته، پشتوانه آدم قوی میشه. یاد خدا به آدم شجاعت میده، شهامت میده، قدرت میده، عزت میده. یاد خدا دل آدم رو برای عرض کنم که حرکت به سوی خدا آماده میکنه، عواطف انسان در راه خدا برمی انگیزه، انسان رو به یاد فقرا، محرومان، نیازمندان بسیج میکنه، مانع از شهوترانی و هواپرستی و غیره میشه. خیلی مسئله مهمیه. اینجا توی خطبه شریفه حضرت مفصل صحبت کرده که حالا موضوع بحث ما نیست اجمالا، اما بسیار مسئله مهمی. پس سومین اصلی که وجود نورانی امیرالمومنین ارواحنا فدا تأکید فرموده در آغاز، مثل پایه های اصلی و جنمایه های اصلی این وصیت نامه بسیار نورانی اخلاقی، تربیتی، سیاسی، اجتماعی و غیره است، اصل یاد خداست.
پرتو یاد خدا گرده هدارا نشده، پرتو یاد خدا گرده هدارا نشده، بگذرد عمر تو در سایه آرایش دل، بگذرد عمر تو در سایه آرایش دل، پرتو یاد خدا گردهد آرامش دل، پرتو یاد خدا گردهد آرامش دل، بگذرد عمر تو در سایه آرایش دل، بگذرد عمر تو در سایه آرایش دل، خاطر پرگناه از عشق خدا کن سرشار، خاطر پرگناه از عشق خدا کن سرشار، زان که این شیوه شود باعث بخشایش ده، زان که این شیوه شود باعث بخشایش ده، زان که این چینه شود باعث بخشایش ده.
عزیزان، سخنان پایانی آیت الله دوری نجف